ساعت 6 صبح اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند در آدینه دیگر از ایام عمر. 18 روز از پاییز زیبا در خدمت شما هستیم. دعوت می کنم اولین برنامه این نوبت کاری رو بشنوید با عنوان ضرب و زنگ.
ضرب و زنگ.
هموطنان، ورزشکاران، پهلوانان، سلام بر شما، صبح شما بخیر. ز بسم الله میخوانم خدا را، ز مشتی خاک آدم ساخت ما را، ز بسم الله چیزی نیست بهتر، نهادم تاج بسم الله بر سر.
ورزش زورخانه‌ای یا پهلوانی تنها ورزشی برای پرورش جسم نیست که در فتوت جسم برای معنویات و پرورش روح است.
رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر.
مرد به ورزش زورخانه‌ای روی می‌آورد تا نه برای مردمان خودنمایی کند که در برابر اقویا از حق ضعفا دفاع کند. از همین رو در فرهنگ ایرانی تربیت خیشتن به معنای رساندن خیر و احسان به دیگران است. بر همین اساس در لغت ورزش به معنای اجرای مرتب تمرین‌های بدنی به منظور تکمیل قوای جسمی و روحی است. یعنی یک فرد همیشه بایستی پرورش جسم داشته باشد تا در کنار پرورش روح قرار گیرد و از همین رو پرورش جسم مقدمه‌ای برای پرورش روح است. در این میان ورزش زورخانه‌ای سرشار از آموزه‌های فرهنگی، اخلاقی، معنوی و دینی است. بنابراین زورخانه معدن و منبع خصایل مثبت و الهی انسان هاست. ورزشکار در زورخانه می آموزد که تنش بایستی در خدمت خدا و خلق خدا باشد، همان گونه که علی علیه السلام پیشوای جوانمردان و پهلوانان می فرماید: یا رب قو علی خدمتک جوارحی. بنابراین می‌بینیم که در ورزش زورخانه‌ای آداب و رسوم اجتماعی همچون کمک به محرومان و مراسمی چون گلریزان برگزار می‌شود. از همین رو ورزش زورخانه‌ای ورزش پهلوانی نام گرفته و از ورزش قهرمانی جدا دانسته شده است.
شروع ضرب شنو. گرچه پنهان ز نظر جلوه ی رخسار تو نیست، چه کنم دیده ی من لایق دیدار تو نیست. اهل دل جمله خریدار تو هم از دل و جان، دل ندارد به خدا هر که خریدار تو نیست. یوسف از خاک اگر سر به در آورد گوید، هیچ بازار بدین گرمی بازار تو نیست. هر که را می نگرم گشته به دام تو اسیر، مهدی جان کیست آن کس به دنیا گرفتار تو نیست. مهدی فاطمه از پرده غیبت به درای، که مرا طاقت خندیدن اغیار تو نیست. آرزویی به دلم نیست به جز دیدن تو مهدی جان. من جولیده شعارم شب و روز این است، چه کنم دیده من لایق دیدار تو نیست. چشمم منتظر بر در چو یعقوب از غم یوسف، که شاید پیک مصری را بدین درگه گذر آید. جهان در انتظار و من به امیدم که تا روزی همایون طلعتم مهدی، همایون طلعتم مهدی به امر کردگار آید. سر و گردن نور دیدم و هب زب و شون زب پون زب و چاردن سیز زب زب و زب یاد زب و دهتا دوتا هشتا هفتا ششتا و پنجتا چارتا و ستا دوتا و یکتا شد بیست مرد دالم علی شروع ضرب جوانگه محبوب من خدای من مگر صاحب ندارد دین و قرآن به قرآن عصر قرآن خواهد آمد به سرم پرچمه نصر من الله به کف شمشیر برون خواهد آمد بشارت بادت شیعه که مهدی به قربان از سر و جان خواهد آمد به پایان میرسد تاریکی شبهای غم‌افزا چو خورشید جهان آرا برون از کوهسار آید مهدی بیا مهدی بیا جانها به قربانت بیا ای صاحب عصر و زمان مهدی بیا مهدی بیا شروع پای چپریزی و ضرب چپ ابتدا اول ابتدا اول به توفیق خداوند کریم آن خداوندی که باشد قادر و حی و قدیم قهرمانان همه شما رو به خدا می سپارم تا روز دیگر
با سپاس از مرشد محمد نایب خلیلی.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
خطبه 64 با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. ای بندگان خدا، تقوا پیشه کنید و با اعمال نیکو به استقبال اجل بروید. با چیزهای فانی شدنی دنیا آنچه که جاویدان میماند خریداری کنید. از دنیا کوچ کنید که برای کوچ دادنتان تلاش میکنند. آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است. چون مردمی باشید که بر آنها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت. میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز رسیدن مرگ نیست. زندگی کوتاهی که گذشتن لحظه ها از آن می کاهد و مرگ آن را نابود می کند، سزاوار است که کوتاه مدت باشد. زندگی که شب و روز آن را به پیش می راند به زودی پایان خواهد گرفت. مسافری که سعادت یا شقاوت همراه می‌برد باید بهترین توشه را با خود بردارد. از این خانه دنیا زاد و توشه‌ای بردارید که فردای رستاخیز نگهبانتان باشد. بنده خدا باید از پروردگار خود بپرهیزد، خود را پند دهد و توبه را پیش فرستد و بر شهوات غلبه کند، زیرا مرگ او پنهان و پوشیده است و آرزوها فریبندند و شیطان همواره با اوست و گناهان را زینت و جلوه می دهد تا بر او تسلط یابد. انسان را در انتظار توبه نگه می دارد که آن را تأخیر اندازد و تا زمان فرارسیدن مرگ از آن غفلت نماید. وای بر غفلت زده‌ای که عمرش بر ضد او گواهی دهد و روزگار او را به شقاوت و پستی کشاند. از خدا می خواهیم که ما و شما را برابر نعمتها مغرور نسازد و چیزی ما را از اطاعت پروردگار باز ندارد و پس از فرارسیدن مرگ دچار پشیمانی و اندوه نگرداند.
از استدیو پخش ایستگاه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. ساعت همینک 6:20 است.
طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد. فلسطینی‌ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع آنها مشروع است، کمک به آنها هم مشروع است. امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و قباست و وحشیگری و خونخواری در اوج، اون طرف هم در اوج. این صبر بی‌نظیر، این ایستادگی مردم.
قصه قهرمان در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، ایمنه پوشاری صهیونیسم را فرو پاشید و فصلی نو از پیروزی مقاومت آغاز شد. راهپیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین. جمعه 18 مهر ماه پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و در تهران، از دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متیاقه
در شمایت تیرانی که میداریم،
خداوند خودم در را آزاد میدن.
کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
شتاب علمی کشور پس از انقلاب اسلامی. بعد از پیروزی انقلاب، کشور با عقب ماندگی محسوسی در بخش‌های مختلف از جمله آموزش عالی مواجه است. ضرورت این تحولات در آموزش عالی به انقلاب فرهنگی می‌انجامد. حسن حبیبی، عضو فقید شورای عالی انقلاب فرهنگی:
انقلاب آموزشی مرتب با تحولاتی که در فرهنگ این کشور رخ میده، انشاءالله تعالی پیدا خواهد کرد.
سال 1361 دانشگاه ها بازگشایی می شوند و دوباره کنکور برگزار می شود. در این سال در نظام آموزش عالی کشور حدود 180 هزار دانشجو در 400 رشته، 26 دانشگاه، 50 دانشسرا و 160 مؤسسه آموزش عالی مشغول به تحصیلند. مسیر جهش شمار دانشجویان کشور در دهه پنجم انقلاب ادامه یافت، به طوری که اکنون بیش از 3.5 میلیون دانشجو در حدود 3000 رشته و بیش از 2000 دانشگاه و مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیلند. سال 1379 موضوع جنبش نرم‌افزاری نخستین بار از جانب رهبر معظم انقلاب مطرح می شود و به تدریج جنبش و حرکت عظیمی برای تولید علم و شکستن مرزهای دانش شکل می گیرد.
دانشگاه باید بتوانه یک جنبش نرم‌افزاری همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذاره.
آنطور که نشریه نیو ساینتیست اعلام گزارش کرده، نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی است. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
از نظر سرعت نسبی رشد علمی رتبه اول رو در دنیا داریم.
با توجه به انتشار بیش از 9400 مقاله علمی در سال 2020 در پایگاه استنادی ISI، همکنون ایران چهارمین کشور پیشرفته در زمینه تولید علم فناوری نانو در دنیا به حساب می آید. سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو:
بعد از کشور چین، آمریکا و هند، ایران چهارمه که اون سه کشور شما ملازم فرمایید کشورهای پرجمعیت دنیا هستند.
با وجود اینکه تحقیقات در حوزه زیست فناوری در ایران سالها بعد از جهان آغاز شد، اما پیشرفت‌های خوبی در تولید محصول و حتی صادرات آنها در چندین حوزه از جمله داروها و کودهای زیستی پدیدار شده است. پایگاه استنادی سایماگو در بررسی‌های خود اعلام کرد که رتبه ایران در دنیا از لحاظ تولید محصول در حوزه زیست فناوری 13 است.
سلول زنده پروتئین خاصی رو تولید میکنه و ما در این پروسه این پروتئین رو جداسازی میکنیم، تخلیص میکنیم و در نهایت به شکل دوز دارویی در اختیار جامعه سلامت.
همکنون سلول‌های بنیادی جنینی و علم پیشرفته شبیه‌سازی نیز در ایران به دانشی بومی تبدیل شده است و شبیه‌سازی حیوانات مختلف در 2 اخیر باعث شده ایران در جمع کشورهای مطرح جهان در این حوزه قرار گیرد. اطلاعات مؤسسه بین المللی آزمایشات بالینی نشان می‌دهد ایران اکنون رتبه دوم در زمینه پیشرفته ترین کشورها در حوزه سلول‌های بنیادی را داراست. امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنیادی:
توی 13 سال گذشته بیشتر از 1300 خورده بیمار کودک پیوند شدن که بیش از 100 تاشون بیماری‌های نقص ایمنی ارثی رو داشتن.
در تاریخ 26 بهمن 1390 ایران از ساخت میله سوخت هسته‌ای 20% غنی شده و بارگذاری آن در راکتور تحقیقاتی 55 مگاواتی تهران خبر داد و جهان را در حیرت فرو برد. آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران را جز 13 کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته‌ای به شمار آورده است. همچنین ایران جز 14 کشوری است که توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد. علی اکبر صالحی:
سوای از امکاناتی که الان داره، نیروگاه‌های هسته‌ای و تولید رادیو داره و امکاناتی که الان داره، واقعا امکانات نیروی انسانیشه که خیلی ارزشمنده. الان شما ببینید ریاکتور بوشهر، ریاکتور 1000 مگاواتی بوشهر توسط ایرانی‌ها داره اداره میشه. الان 3-4 سالی که توسط بهره بردار ایرانی داره اداره میشه.
در سال 91 دانشمندان متخصص فضایی کشورمان توانستند اولین میمون فضا نورد را با کاوشگر پیشگام راهی فضا کنند و با انجام تحقیقات زیستی موفقیت بزرگی در زمینه هوافضا را برای کشورمان به ارمغان بیاورند. این موفقیت در سال 92 با پرتاب کاوشگری به نام پژوهش که حامل دومین میمون فضانورد بود ادامه یافت. در سال 1393 ماهواره فجر با موفقیت به سوی مدار پرتاب شد تا بار دیگر موضوع فضا و فناوری فضایی در ایران توجه بسیاری را به خود جلب کند. بنابر اظهار نظر مؤسسه معتبر جهانی فوتران، ایران یکی از قدرت‌های نوظهور در عرصه فناوری فضایی و 11 کشور از نظر توسعه در عرصه فناوری فضایی است. مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی کشور:
جز معدود کشورهایی هستیم که تونستیم تست آزمایشگاه‌های زیر مداری رو انجام بدیم.
نباید از نظر دور داشت که تمام پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران پس از دوران انقلاب در شرایطی به دست آمده است که کشورمان با تحریم‌های مستمر و سنگینی روبرو بوده است.
ممکنه کسی بگه آقا اگر تحریم نبود از این ظرفیت ها می توانستید خوب استفاده کنید، اما تحریم هست نمی توانید از این ظرفیت ها استفاده کنید. این خطاست، این حرف درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علمه، یک مثالش صنعت